أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا استصحاب بقاء وجوب بعد از اتیان به عقل حاکم هست بر براءت از وجوب اکثر یا حاکم نیست. شبه این بود که گفته می شد استصحاب می کنیم بعد از این که ما اتیان به عقل کردیم، نماز بی سور خواندیم، که هنوز وجوب نماز در حق ما باقی هست و این اقتضا می کند که ما اعاده کنیم این نماز را. هرچه نماز بی سور بخوانیم رافع این استصحاب نیست. تنها رافع این استصحاب اینه که نماز با سوره بخوانیم تا این استصحاب جاری نشه. و استصحاب مقدم هست بر اصل براءت. در جواب از این مطلب مرحوم آقای خویی فرموده است که استصحاب جامع وجوب که مردد است بین عقل و اکثر، این استصحاب کلی قسم ثانی است. استصحاب کلی قسم ثانی در صورتی جاری میشه که استصحاب عدم فرد طویل و یا هر اصلی ولو اصل براءت که نافی فرد طویل هست جاری نباشد، و الا اصل نافی فرد طویل حاکم است بر استصحاب کلی قسم ثانی. ایشان فرموده که شما ببینید، ما اگر متطهر بودیم، بلل مشتبه بین البول والمنی خارج شد، بعد از این که وضو گرفتیم استصحاب بقاء جامع حدث جاری است، و این استصحاب بقاء جامع حدث میگوید با این وضو نمیتوانی نماز بخوانی، باید غسل هم بکنی. ولی این رو توجه کردید که چرا این استصحاب کلی حدث جاری است؟ نکتش اینه که استصحاب عدم حدث اکبر معارضه میکنه با استصحاب عدم حدث اصغر، تعارض و تساقط میکنند، اون وقت نوبت میرسه به استصحاب کلی حدث. اما اگر استصحاب عدم حدث اکبر، استصحاب عدم جنابت بلا معارض جاری شد، ما منشأ شکمون در بقاء کلی شک در وجود فرد طویل هست. اصل در منشأ شک جاری کردیم، این از حاکم خواهد بود. استصحاب عدم فرد طویل اگر بلا معارض جاری شد، منشأ شک که در بقاء کلی را ما پیدا کردیم و اصل در او جاری کردیم و این می شود اصل حاکم بر استصحاب بقاء کلی حدث. و لذا در جایی که ما محدث به حدث اصغر بودیم، بلل مشتبه بین بول و منی خارج شد، استصحاب عدم حدث اصغر جاری نیست، چون ما قبل از خروج این بلل مشتبه محدث به حدث اصغر بودیم. استصحاب عدم حدث اصغر که جاری نیست، بلکه استصحاب بقای حدث اصغر جاری است. ولذا استصحاب عدم حدث اکبر، استصحاب عدم جنابت جاری میشه بلا معارض، و این حاکم است بر استصحاب بقای حدث بعد از وضوع. وضوع میگیریم، استصحاب بقای حدث هم دیگر جاری نخواهد شد به خاطر این حکومت استصحاب عدم جنابت بر آن. در ما نحن فیه هم ایشون فرموده همینه، اصل براءت از وجوب اکثر جاری است بلا معارض، چون گفتیم براءت از وجوب اقل لا به شرط جاری نیست، چون ذات وجوب عقل که معلوم هست. اگر میخواهید براءت از لاب شرط بودن آن جاری کنید، لاب شرط بودن که توسعه است، رفع آن خلاف امتنان است، رفع توسعه یعنی تضییق و این خلاف امتنان است. براءت از وجوب اکثر وقتی جاری شد بلا معارض، این میشه اصل حاکم بر استصحاب بقاء وجوب مردد بین اقل و اکثر. این فرمایش های خویی به نظر ما ناتمام هست، چون که استصحاب عدم فرد طویل اگر معارض هم نداشت، این حاکم نیست بر استصحاب بقای کلی حدث. چرا؟ برای اینکه تسبب شرعی نیست، تسبب عقلی است. ما درسته که شکمون در بقای کلی ناشی است از شک در وجود فرد طویل، ولیکن اینها رابطه شون رابطه موضوع و حکم شرعی نیست. مثل این میمونه که ما شک داریم که آیا گرمای اتاق مثلا باقی است یا باقی نیست. اگر اون آتشی که صبح روشن کردن با اون مقدار نفت، به اون نفت اضافه نشده باشه، چیزی نفت نریخته باشن روی اون آتش تمام شد و دیگه این اتاق گرم نیست. میتونیم استحساب کنیم که نفت نریختن در اون چراغ، پس دیگر اتاق گرم نیست، و هر کی بگی میگه این اصل مثبته. ما استثام میکنیم بقای گرمای اتاق رو و اثر شرعی اگر بار بشه برای گرمای اتاق بار میکنیم دیگه. زید یک بیماری داشت، اگر اون بیماری علاج نشه او رو میکشه. استصحاب کنیم که اون بیماری علاج نشده، پس زید مرده. این اصل مثبت نیست؟ با و استثام میگه زید زنده است دیگه. منشأ شک باید شرعی باشد تا اصل در آن منشأ شک بخواهد اصل سببی و حاکم باشد بر این اصل مسببی. در اون مثال حدث علت این که کسی که قبل از خروج بلل مشتبه محدث به حدث اصغر بود مشهور گفتن نیازی به غسل ندارد، بعد از این بلل مشتبه بین بول و منی وضو بگیرد کافیست، چون اصل موضوعی جاری می کنند. میگن از آیه شریفه استفاده کردیم، من قام من النوم، ای من قام من الحدث الاصغر ولم یکن جنوبن یتوزع. آیه میگه اذا قمتم الى الصلاة، موثقه ابن بکر گفته یعنی اذا قمتم من النوم، پس میشه اذا قمتم من النوم فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم، تا میرسه به اینجا که و ان کنتم جنوبا فتطهروا، تقسیم قاطع شرکته. یعنی اذا قمتم من النوم ولم تكونوا جنوبا فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق و ان کنتم جنوبا فتطهروا ای اغتسلوا. عرض کردم تقسیم قاطع شرکته. میگه کسانی که از حدث اصغر برخواستند جنوب نبودند، وضوء بر اونها واجب است، و کسانی که جنوب بودند غسل بر اونها واجب است. میگیم هازا محدث بالاصغر بالوجدان ولیس بجنوب بل استصحاب، اصل موضوعی جاری می کنیم. اما اگر شخصی متطهر بود بلل مشتبهی از او خارج شد بین بول و منی، اونجا مشهور میگن خب موضوع المحدث بالاصغر هست ولیس بجنوب، ما نمی دانیم که موضوع بر این شخص منطبق است یا منطبق نیست. موضوع وجوب وضوع المحدث و بالاصغر و لیس به جنوب است، این آقا شاید محدث به حدث اصغر نباشد، ولذا استثاب این که او جنوب نیست ثابت نمی کند که بر او وضوع واجب است، چون جزء دیگر موضوع المحدث و بالاصغر است که انطباقش بر او ثابت نیست. که ما از روایات استفاده کردیم که موضوع وجوب وضوع ذات محدث است، المحدث و الذی لیس بجنوب، نه محدث بالاصغر. و این آقا ولو بلل مشتبه از او که خارج شد او متطهر بود، اما الان که بلل مشتبه بین بول و منی از او خارج شده است میگیم هازا محدث بالوجدان، محدث بالاصغر بودنش بالوجدان نیست، اما محدث بودنش بالوجدان است ولیس بجنوب بالاستصحاب، فیجب علیه الوضوء. این رو ما از اطلاق برخی از روایات استفاده کردیم. مرحوم استاد از خود آیه شریفه وضوع این رو استفاده می کرد، می فرمود در آیه که نیومده اذا قمتم من الحدث الاصغر، روایتم که میگه که در موثق ابن بکیر یعنی اذا قمتم من النوم بیش از این ظهور ندارد، که نوم مثال است برای حدث، ظهور ندارد که نوم مثال است برای حدث اصغر. پس موضوع این میشه المحدث الذي ليس بجنب يجب عليه الوضوء. ولذا ایشون برخلاف نظر مشهور در همون متطهری که خرج منه ولان المشتبه بین البول و المنی هم میگفتن هازا محدث بالوجدان ولیس بجنب بالاستصحاب، اصل موضوعی میگه فیجب علیه الوضوء ولا یجب علیه الغسل. پس این که مرحوم آقای خویی قیاس کرد مقام را به مثال حدث، قیاس محل فارغ است. در بحث حدث استصحاب موضوعی داریم، اما در مثال وجوب در اقل و اکثر استصحاب عدم وجوب اکثر هم اگر جاری می شد بلا معارضن کما هو صحیح، اصل موضوعی نبود، اصل سببی نبود. مگر شارع بین وجوب اکثر و بقاء وجوب رابطه حکم و موضوع برقرار کرده؟ مگه شارع اومده گفته اذا کان الاکثر واجبا سیبقا وجوب الصلات بعد الاتیان بالعقل؟ مگه شارع اینو گفته؟ این یک انتزاع عقلیست. شارع نمیاد بگه اذا کان الاکثر واجبا فیبقا الوجوب بعد الاتیان بالعقل، اینو هیچ وقت شارع نمیگه. تصبب شرعی نیست تا چه برسه به این که اصل براءت بخواد اینجا نقش ایفا کنه. ما دیگه اصل براءت از وجوب اکثر رو نشیده بودیم اصل موضوعی است. اصل براءت که اصل موضوعی نیست. حالا استصحاب به عنوان اصل موضوعی قبول، اما دیگه براءت از وجوب اکثر بخواد اصل موضوعی باشه، این معهود نیست. استصحاب عدم وجوب اکثر از کردم، اشکالش اینه که رابطه آن با بقاء وجوب رابطه موضوع و حکم شرعی نیست. و آقای خویی هم که استصحاب عدم وجوب اکثر را قبول نداشت، طرف معارضه می دانست با استصحاب عدم اطلاق در وجوب عقل، براءت از وجوب اکثر جاری می کرد. براءت از وجوب اکثر که اصلا شبهه این که اصل موضوعی و حاکم باشد درش نیست. پس این جواب مرحوم آقای خویی تمام نیست. مشهور کجا اصل سببی و مسببی گرفتن؟ اون مثال عرض کردم چون شارع از آیه شریفه استفاده میشه که فرموده من کان محدثن، حالا مشهور میگن من کان محدثن بالاصغر ولم یکن جنبا فیتوضع ولا یجب علیه الغسل. مرحوم استاد میفرمود آیه بیش از این ظهور ندارد که من کان محدثن ولم یکن جنبا فیتوضع ولا یجب علیه الغسل میشود اصل موضوعی. ربطی به بحث استصحاب بقاء وجوب در ما نحن فی ندارد. به نظر ما جواب صحیح از شبهه استصحاب بقاء وجوب اینه که اولا این استصحاب اثر ندارد، چون این استصحاب مردد است بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز. مثال بزنم، ما اگر دیروز یک وجوبی داشتیم، نمیدونیم وجوب اکرام زید بود یا وجوب اکرام عمر. اگه وجوب اکرام زید بود که دیگر امروز منتفی است، زیدی در کار نیست، ما ترحمه الله. اگر عمر وجوب اکرام داشت، اهلا و سهلا، میریم عمر رو اکرام میکنیم. یکی بیاد استحساب کنه بقاء جامعه وجوب اکرام احدهما را، این مردد هست بین این که اون مستصحب ما وجوب اکرام زید باشد که دیگر قابل تنجز نیست، و یا وجوب اکرام عمر باشد که قابل تنجز هست. آقا اگر امروز علم وجدانی داشتیم به وجوب اکرام که مردد بود که وجوب اکرام زید است که دیگر قابل اکرام نیست قطعا، یا وجوب اکرام امر است که قابل اکرام است، علم وجدانی به این وجوب امروز اثر نداشت چون مردد است بین یک حکمی که قابل تنجز نیست، وجوب اکرام زید امروز که دیگر زیدی وجود ندارد، و یا وجوب اکرام عم که قابل تنجز است، علم وجدانی به این وجوب مردد بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز، این منجز نیست و مانع از جریان براءت از وجوب اکرام امر نیست، تا چه برسه به استصحابان. استصحاب میخواد قائم مقام علم طریقی محض بشه، علم طریقی محض اینجا بیفایده بود. مالحفی هم همینه، آقا استصحاب میکنید بقاء جامع وجوب را بعد از اتیان به عقل، خب این که نمیتونه اثبات کنه من تعلق گرفتم به اکثر، این اصل مثبته. بعد از اتیان به عقل استصحاب کنید بقاء جامع وجوب را، اگر میخواهید اثبات کنید که این وجوب به اکثر تعلق گرفته، اصل مثبته. اگر نمیخواهید اثبات کنید وجوب به اکثر تعلق گرفته، مردد باشد بین تعلق به عقل و تعلق به اکثر، این میشه استصحاب جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز. چون اگر فی علم الله وجوب به عقل تعلق گرفته بود، امتثال شد دیگه، طلب حاصل است، قابل تنجز نیست. از طرف دیگر آقا من قبل از اتیان به عقل علم وجدانی داشتم به وجوب، و او مانع نشد از براءت از وجوب اکثر. اول اذان ظهر علم وجدانی داشتم به تعلق وجوب به نماز، چون مردد بود بین عقل و اکثر، مانع نشد از جریان براءت از وجوب اکثر. پس استصحاب این وجوب به طریق اولا نمیتواند مانع بشود از براءت از وجوب اکثر، چون استصحاب میگن تعالمون تعبدن، آخرش اینه دیگه. خب من که اول از آن عالم وجدانن بودم و اثر نداشت این علم در وجوب تنجز وجوب اکثر، ولذا این استصحاب اصلا مقتضی جریان نداره. استصحاب فرد مردد، ما اجازه بدید توضیح بدیم. ما یک استصحاب کلی قسم ثانی داریم، یک استصحاب فرد مردد داریم. استصحاب کلی قسم ثانی در جایی است که اثر شرعی رفته رو صرف الوجود کلی. اذا کان حیوان فی الدار فتصدق، صرف الوجود حیوان فی الدار موضوع است برای وجوب تصدق. دیروز مردد بود بین این حیوان موجود فی الدار بین الفیل و البق. اگر بق بود یقینا از بین رفت، اگر فیل بود باقی است. به این میگن استصحاب کلی قسم ثانی، اثر شرعی رفته رو عنوان صرف الوجود کلی. این جاری است، اثر شرعیش هم وجوب تصدق است، بار میشه. اما اگر اثر شرعی روی صرف الوجود کلی نرفته، اثر شرعی رفته رو افراد، شارع گفته اذا کان فیل فی الدار فتصدق، اذا کان بق فی الدار فتصدق، اثر رفته رو عنوان فرد. استصحاب کنیم اون جامع ایوان که دیروز بود امروز هم باقیست، به این میگن استصحاب فرد مردد. ما خلافا لجمع کثیر من الاعلام، مثل محقق عراقی مرحوم امام آی سیستانی که آی صدر که استصحاب فرد مردد رو قبول ندارند، ما مشکلی نداریم با استصحاب فرد مردد، میگیم مشمول ادله استصحاب. وفاقا لسید الخویی و شیخون الاستاذ. ولی این شرط همیشه هست که نباید اثر این استصحاب حکم جامعه بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز باشد. این شرط مسلمه. ما استصحاب بقای حدث میکنیم ولو استصحاب فرد مردد باشد، یعنی شارع به عنوان حدث اصغر احکامی جعل کرده، به عنوان حدث اکبر هم احکامی جعل کرده. باش، ما استثنا میکنیم حدث را ولا صرف الوجود حدث در خطاب موضوع حکم قرار نگرفته. شما گفته المحدث و بالاصغر یحرم علیه مس القرآن و المحدث و بالحدث الاکبر یحرم علیه دخول فی المسجد و مس القرآن. اب نداره، ما استثنا میکنیم بقای حدث را، ولیکن بعد از وضوع اثرش حرمت مست کتابت قرآن. یک حکمیست مشترک بین الحدثین، حرمت مست کتابت القرآن. ما استصحاب میکنیم بقای حدث را، این اثر مشترک منجز میشود، اونجا مشکلی نیست. و همینطور مثال واضح‌تر بزنم، یک قطعه گوشتیه آویزونه، فرض کنید که تو یک جایی مردد است بین این که تکه‌ای از گوشت این حیوانی است که مزکا هست قطعاً، یا تکه گوشت اون حیوانی است که میته است قطعاً. یک حیوان مزکا یک طرف قصابی، یک حیوان میتم هست یک طرف دیگر قصابی، یه تکه گوشت هم اون وسط گذاشتن. امام فرمودن که مبادا استصحاب کنی عدم تزکیه رو در این گوشت. چرا؟ یعنی که استصحاب فرد مردد است. اون حیوانی که این گوشت از اوست مردد است بین مزکای مسلم و میته مسلم، میشه استثاب فرد مردد. چون استثاب عدم تزکیه میخوایی در واقع اون حیوان جاری کنی. واقع اون حیوان کدومیه؟ که اون حیوانیست که طرف شرق یقینا مزکاست، ارکان استثاب درش تمام. اون حیوانی که طرف غرب یقینا میت است، ارکان استثاب درش تمام نیست. ما میگیم نه، استثاب میکنیم در عنوان اجمالی. اون حیوانی که صاحب این گوشت است که نمیدانم کدامی که از این دو حیوان است، استثاب میگه تزکیه نشده است، پس این گوشت گوشت غیر مزکاست و یحرم اکله. این اثر قابل تنجیزه. و یحرم اکل هذا اللحم المشکوک، این اثر قابل تنجیزه. جامعه بین ما اقبل و تنجیز و مال اقبل و تنجیز نیست، اینو ما قبول داریم. اما در ما نحنفی استصحاب جامعه وجوب کنیم که مردد است بین وجوب اقل که قابل تنجیز نیست چون قبلا انجام دادیم، و بین وجوب اکثر. این میشه جامعه بین ما اقبل و تنجیز و مال اقبل و تنجیز. این جواب اول، که استصحاب بقاء وجوب اصلا مقتضی جریان ندارد. جواب دوم، بر فرض این استصحاب جاری بشه، استصحاب کنیم بقاء وجوب مردد بین اقل و اکثر را، این استصحاب بقاء وجوب فرض این اثبات نمی کنه تعلق وجوب را به اکثر، اصل مثبته. یبقا مرددن بین الاقل و الاکثر. خب این وزانش وزان علم اجمالیه، وزان علم اجمالیه دیگه، بیشتر از اون که نیست. وقتی ثابت نکرد این وجوب به اکثر تعلق گرفته، میشه مردد بین اقل و اکثر. علم اجمالی منجزیتش، بارها گفتیم، منجزیت اقتضایی است نه منجزیت تنجیزیه. منجزیت اقتضایی است. قاعده اشتغال در اطراف علم اجمالی قاعدتان تعلیقیتان اقتضاییه، یعنی یک طرف اگر اصل بلا معارض داشت، او ورود دارد بر قاعده اشتغال در اطراف علم اجمالی. مسلک اقتضایی اینه دیگه، مسلک اقتضایی اینه که علم اجمالی وجوب موافقت قطعیه دارد، اما به شرط این که اصل بلا معارض در یک طرف آن جاری نشه. اصل بلا معارض در یک طرف ورود داره بر حکم عقل، به منجزیت علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه. استصحاب هم بالاتر از علم اجمالی که نیست. استصحاب میگه شما استصحاب کن جامع را، کنهو علم به جامع داری. و اگه علم به جامع داشتم، قاعده اشتغال میخواست در اطراف جاری بشه دی. قاعده اشتغال در اطراف علم اجمالی قاعده اقتضایی است، قاعده تعلیقی است. اصل بلا معارضی که در اینجا جاری میشه از وجوب اکثر، این ورود پیدا میکند بر حکم عقل به وجوب احتیاط. شاید مقصود مرحوم آقای خویی از حکومت اینه، یعنی ورود اصل بلا معارض در یک طرف علم اجمالی نسبت به اون قاعده اشتغال و وجوب احتیاطی که اثر استتاب جامع هست. اصل براءت از وجوب اکثر وقتی بلا معارض جاری شد، این ورود داره بر وجوب احتیاطی که اثر استتاب جامع وجوبه، و این جواب دوم هست که بعید نمیدونیم مقصود مرحوم آلکویی همین باشه. هازا کله به لحاظ استصحاب جامع وجوب مردد بین اقل و اکثر. و من هنا تبینه که گاهی این استصحاب شکل علمی تری به خودش میگیره، جواب اونم روشن میشه. چجور شکل علمی تر به خودش میگیره؟ گاهی استصحاب اصل موضوعی میشه. مثلا من شک دارم که آیا اداء زکات مشروط به قصد قربت هست یا نیست. سه مبنا هست دیگه. یه مبنا اینه که اداء زکات مشروط به قصد قربت تکلیفاً و وضعاً، که نظر مشهور هست. مبنای دوم این است که لیس به مشروط بالقصد القربه، لا تکلیفاً و لا وضعاً. مبنای سوم که مبنای آی سعد هست، آی سیستانی هست، میگن اداء زکات و هاکذا اداء الخمس مشروط به قصد قربه تکلیفاً هست، وضعاً نیست. واجب است قصد قربت بکنی در اداء زکات و خمس، اما اگه قصد قربت نکردی مجزی هست. حالا ما طبق نظر مشهور مش بکنیم که نظر به نظر ما صحیح هست، چون قرآن میگه که خذ من اموالهم صدقه، عنوان صدقه بر زکات تطبیق شده، و روایت میگه لا صدقت الا ما ارید بهی و چلا، شرط صدقه اینه که به قصد قربت باشه. شما اگه بدون قصد قربت صدقه بدی اصلا صحیح نیست. این دلیل مشهوره بر این که زکات مشروط است به قصد قربت تکلیفا و وضعا. خمس هم که ملحق هست به زکات، بدل زکات، عوضاً ان زکات به خاطر تکریم سادات زکات رو از اونها منع کردن، جاش خمس قرار دادن. خب حالا طبق نظر مشهور ما میگیم اداء زکات مشروط است به قصد قربت تکلیفا و وضعاً. حالا اگر شک کردیم که آیا نظر مشهور درسته یا نادرست، شک میکن، نوبت میرسه به اصل عملی. اصل عملی هم اصل براءت دیگه. بعد از این که من زکات دادم بدون قصد قربت تمسکن به اصل البراءة، استصحاب میگه هنوز ذمه تو به زکات بدهکاره. این خیلی عمیق‌تر از استصحاب بقای وجوب مردد بین اقل و اکثر هست. استصحاب نمی‌کنیم بقای وجوب تکلیفی اداء زکات را مرددن بین وجوب اداء زکات ما قصد القربه اولا به شرط من قصد القربه. این همونیست که در ماننفی بس می‌کردیم. نه، یکی میگه استصحاب می‌کنیم موضوع این تکلیف را، موضوع این تکلیف اشتغال ذمه است به عنوان بدهکاری به زکات، یا تعلق زکات است به عین، یا تعلق زکات است به ذمه. استصحاب میگه هنوز بعد از اینکه این زکات رو بدون قصد قربت دادی، زکات در عین مالت باقی است، زکات در ذمه تو اگر اسلاف کردی اون مال زکوی را، زکات در ذمه تو هنوز باقی است. استصحاب میکنیم بنابر البته استصحاب در شبهات حکمیه، ما که استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول نداریم، بنابر جریان استصحاب در شبهات حکمیه گفته میشه که آقا استصحاب میکنیم بقاء زکات را در عین مال یا در ذمه مکلف، خب بعد از اداء زکات بدون قصد قربت. پس ما هنوز بدهکاریم به زکات، واجب است اداء دین، باید بریم زکات بدیم به قصد قربت تا احراز کنیم براءت ذمه‌مون رو از اون دین. شبهه اگر شبهه رو عمیقش کردیم اینه که براءت از وجوب اداء زکات مع قصد القربه جاری شد، ولیکن بعد از اینکه زکات دادیم بدون قصد قربت استصحاب میگه هنوز در این مال، در این گندم زکات باقی است، یا اگر این گندم ها رو خوردیم قبل از ادای زکات استصحاب میگه هنوز ما بدهکاریم به زکات این گندم ها. براءت از وجوب قصد قربت در زکات که اثبات نمی کنه که ما ذممون بری شده، اصل مثبت میشه دیگه. ما در جواب از این شبهه نسبتا قویه اینجور به ذهنمون میاد که میگیم آقا اون وقتی که ما یقین داشتیم به این که یقیناً بدهکاریم به زکات، یقیناً زکات در عین مال ما است، علم داشتیم به آن، ولی نسبت به تکلیف در اداء زکات مردد بین اقل و اکثر بود، اون علم ما مانع نشد از جریان براءت از قصد قربت. حالا که ما میخواییم استصحاب کنیم اون بقای دین را، خب استصحاب میکنیم بقای دین را، اثرش چیه؟ اثرش دو مرتبه وجوب اداء زکاتیست که باز مردد است بینه اقل اکثر، ثابت نمی کنه که وجوب اداء زکات مشروط به قصد قربته، تا روز آخر هم اینو اثبات نمی کنه. اونی که قبلا علم داشتیم حالا استصحاب همون رو گفت، علم مانع از جریان براءت نشد، حالا میخواد استصحاب مانع بشه، ولی آثار دیگه این استصحاب باید بار کنیم. یعنی وقتی که این مکلف فوت کرد استصحاب میگه هنوز بدهکار است به زکات، او نسبت به تکلیف خودش براءت جاری کرد، ولی استصحاب میگه هنوز بدهکار است به زکات، باید از ترکش کسر کنیم. اون اثر تو هست، من در اون اثر حرفی ندارم، نسبت به بحث تکلیف در اقل و اکثر اون مکلف براءت جاری میکنه از قصد قربت در اداء زکات، خیال خودش راحته. حالا وقتی فوت کرد ورثه خودشون میدونن و خدای خودشون هر کار دوست دارن بکنن، ولی ورثه اگر از ما بپرسن میگیم وظیفه شما طبق استصحاب بقای دین اینه که اداء دین بکنید، اداء دین استصحابی بکنید اگر استصحاب در شما حکمیه جاری باشد. این نکته اولی بود که راجع به این بحث بود. نکته دوم، عدول مرحوم صاحب کفایه از براءت از وجوب اکثر به براءت از جزئیت جزء مشکوک هست که منشأش چیست، این رو هم انشاءالله فردا دنبال میکنیم. الحمدلله رب العالمین.